بسم الله الرحمن الرحیم. بیا که دل شدگانت به راه عیاری خیال روی تو دارند و منت یاری. گذار عمر من خسته دل نمی پرسی، رسیده است به پایان مگر تو بازاری. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. پیش از هر چیزی عید قدیر خم، عید ولایت و امامت را به همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. به همین مناسبت مطلبی از اسرار الحکم ملا هادی سبزواری انتخاب کردیم و از تفسیر و رمزگشایی‌های حضرت استاد بهره می‌بریم. در اصول کافی مذکور است که خداوند عقل را آفرید و به او اقبال و ادبار فرمود و چنین است حکم عقل اون جناب صلی الله علیه و آله و سلم که چون سفر از حق به سوی خلق کرد تکوینن و سفر از خلق به سوی حق کرد تکلیفن، تکوینن و تکلیفن. بقاء بالله بعد الفنا و صحو بعد المحو یافته، مأمور شد به سفر از حق به حق به سوی خلق از جهت تکمیل و ارشاد خلق. و با وجود قرین شدن به عالم طبیعت عبید و اندربی بود.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. تیکه خوبی رو انتخاب فرمودید از مرحوم حاج ملا هادی سبزواری که البته کاملا با باب ولایت هم ارتباط داره، اما در این پاراگراف که شما از این کتاب شریف قرائت کردین چندین مطلب نهفته است. در آغاز اشاره به یک حدیث معروف در اصول کافی میکنه که حدیث معروف بارها در این برنامه ما خوندیم.
بله.
اون حدیث که خیلی حدیث معتبری هم هست این است که خداوند وقتی عقل را آفرید، لما خلق الله العقل قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر. خدا اول عقل آفرید، پیش از هر موجود عقل کل آفریده شد، بعد مخاطب خداوند قرار گرفت که بیا جلو اومد، بعد گفت برو رو، یعنی اطاعت کرد از خود. این اقبل فادبر فاقبل فادبر فادبر، اقبال و ادبار، یعنی عقل مطیع خداوند بود، عقل کل مطیعه، مطیع خداونده. حالا اگر عقل جزئیه قدی تخلف میکنن مال جزئی بودن شد،
بعدم به عزت و جلالش قسم میخوره که
هیچ موجودی مثل تو خلق.
احب لیمه.
این تا اینجا مضمون این حدیث بود. به طور اجمال عرض کردم که در حدیث در کتاب اصول کافی ما نقل شده و دیگه بیشتر توضیح میدیم، قبلا صحبت کردیم. نکته که آقای سبزواری اینجا بهش اشاره میکنه، میگه حضرت ختم مرتبت مظهر اون عقله. خود حضرت رسول صلی الله علیه وسلم همون عقله، یعنی همون اولین آفریده است. اما
اول ما
خلق الله یعنی نور حضرت ختم مرتبت. اما توضیحش جالبه. وقت اینجا اشاره به چهار سفر که اسفار اربعه بهش میگن، اسفار اربعه عرفا که صدر مطلعین هم نام کتاب خودش به همین مناسبت اسفار گذاشته، اسفار اربعه، که حالا یا کتاب اسفار اربعه با چهار سفر عرفا تطبیق میکنه یا نه اونم یه بحثه. البته صدر مطلعین سعی میکنه کتاب اسفارشو که اسفار اربعه سعی کنه با این چهار سفر عرفا تطبیق کنه، ولی یه جاهایی قد اشکالات داره که حالا وارد اون بحث نمیشه.
تبیین هم داره.
اون سعی میکنه تبیین کنه و یه جاهایی قد نمیچسبه. حالا اسفار اربعه چیه که در اینو آقای حاجی درباره حضرت ختم مرتبت پیاده میکنه؟ سفر اول از حق به خلقه، تکوینن. یعنی چه تکوینن؟ یعنی حق تبارک و تعالی تجلی کرد، این تجلی رو ایرون سفر میدونه و تنزل کرد، تجلی نو تنزله. از حق تعالی آمد 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 تمام عوالم ملک و ملکوت تا رسید به عالم ناسوت که این عالمه، تا اینجا به طبیعت. این سیر از حق تعالی است به طبیعت. این طبیعت یه دفعه ور نقلم بیده بالا که این سیر نزولی داره از حق تعالی، اومده بدون تجافی همه جور پر کرده تا رسید به طبیعت. اینه میگن سفر من الحق الخلق تکوینن، یعنی این سفر کونی بود، وجودی بود، یعنی حق تعالی با تجلیات خودش آمد ظهور کرد تا طبیعت، طبیعت ظهور حق تعالی است. این یه نوع سفره. بعد حالا که رسید به آخرین مرتبه که دیگه از طبیعت یه ما پایین‌تر نداریم، دیگه از طبیعت پایین‌تر نمیتونیم بریم، به آخرین مرحله نزول که رسید، دو مرتبه سفر دیگه آغاز شد. این سفر من الخلق الی الحق، اون سفر از حق تا خلق بود، تا پایین‌ترین مرتبه خلق. این سفر از پایین‌ترین مرتبه خلق تا حق دوباره برمیگرده. انا لله و انا الیه راجعون، دوباره برمیگرده، اون چه اومده برمیگرده به اصلش. این سفر رو میگه که تکلیفاً، ببین چقدر نکته شریفی میگه حاجی، آمدن از حق تعالی تا مقام طبیعت، تجلیات حق تعالی تا ظهورش در عالم طبیعت، این تکوینی بود، یعنی تکلیف نبود، کونی بود، وجودی بود. اما حالا بازگشت انسان از طبیعت تا مقام حق تعالی، مقام فناء فی الله، تکلیفیه، تکوینی نیست. تکلیفیه یعنی چی؟ حالا اینجا اجازه بدید من بین تکوین
و تکلیف
و تکلیف صحبتی بکنم. تکوین بودن است، آنچه که هست هست، کوه کوه هست، دریا دریاست، فلک فلک است، ملک ملک است، خدا خداست، طبیعت طبیعت است، هست یا هست یا نیست، این تکوینه. تکلیف چیست؟ تکلیف باید چنین بکنی، باید چنین نکنی، بایدها و نبایدها. به تعبیر شریعت واجبات و محرمات، واجبات و مستحبات، اونچه که باید بکنی و بهتر است که انجام بدی. باید بکنی واجبات، بهتر است که انجام بدهی مستحبات. نبایدها چیه؟ محرمات، نباید انجام بدهی. مکروهات، بهتر است که انجام بدهی. حالا یه مباهمی وسط داریم که احکام خمسه بهش میگن، حتما باید انجام بدهی، بهتر است که انجام بدهی، این دوتا از اون طرف، حتما نباید انجام بدهی، بهتر است که انجام ندهی، اینم دو تا چهار تا، یه کمی وسط مباهه، میتونی انجام بدی. اینو میگن احکام خمسه،
میتونی بدی میتونی ندی.
اینو میگن تکالیف، تکالیف خمسه، هر پنج تاش هم یه نوع تکلیف حساب میشه. حالا بازگشت از خلق، از عالم طبیعت به مقام لقاء پروردگار، یلاقون ربهم، قرآن میگه ملاقات پروردگار تو مقام فنا، بازگشت به اصل، مولوی میگه بازگشت به اصل، بازگشت به هم تو از اون جایی که آمده به همونجا باز میگرده. ببین هر چیزی از هر جا آمده سرانجام به کجا برمیگرده؟
به اصلش.
فقط سالو، یک عارفی شعری گفته،
فقط
سالو و قالو من نهایه فقلت هیر رجوع الال بدایه. یک کسی پرسید پایان کار، نهایت کار کجاست؟ جواب داد نهایت هر چیزی بازگشت به اصلشه. حالا نهایت آمدن تو طبیعت بوده، حالا از طبیعت باید برگرده به لقای پروردگار. این تکلیفیه. حالا آمدن تکوینی بوده، بازگشت تکلیفی. اینجا اجازه بده یه مطلب مهم میخوام عرض کنم. بودنها و بایدها، هستی و باید، یه چیزایی بودنها و نبودنهاست، یه چیزی هست یا نیست، این یه مرحله هست، این عالم تکوینه. یه مرحله هست باید و نباید. بایدها و نبایدها کجا هست؟ در کجا وجود دارند؟ ببین این دیوار هست، دریا هست، صحرا هست، فلک هست، ملک هست، اما باید چنین بکنم، باید کجاست؟ وجود داره یا نه؟
نه،
فقط یه ارزشه،
تکوینی نیستن.
این که میگن هستی ها و ارزش ها همینجاست. هست ها و نیست ها، یا هستن یا نیستن، ارزش ها یا باید یا نباید. این باید و نباید در کجا؟ اجازه بدید مهمه. این باید و نباید که بهش میگن عالم ارزش ها، این عالم ارزش ها، یا عالم هست ها هست، هست ها هستن، یا عالم ارزش ها هست که باید ایجادشون کرد یا باید نابودشون کرد اونا که بدن. این عالم ارزش ها در کجاست؟ جواب، انسان عالم ارزش ها را ایجاد میکنه. ببینم حیوانات ارزشی زندگی میکنه؟
نه.
حیوانات خوب و بد دارن یا نه؟
نه.
تعارف و مقدم و مؤخر اینا با هم تعارف میکنن حیوانات یا نه؟
نه.
ها؟ خوب و بد میکنن؟ حیوانات خوب و بد ندارن که.
نه، سرشون نمیشه.
غریزه حکم میکنه که چی باید بخوره، درست میره همون که میخواد میخوره. اما باید و نباید تکلیف حس میکنه یا نه؟
نه،
حیوانات احساس تکلیف دارن، خوب و بد دارن، باید و نباید دارن؟ نه، همون که هستن تکوینه. ارزش ها مال عالم انسانه، انسان است که غیر از این که هست در هستی مثل حیوانه، یعنی یه مزاجی داره، یه صحت سلامتی داره، بیماری داره، غذا میخوره. هرچه یک حیوان داره از نظر طبیعی بدنی، انسان هم اونا رو داره. اما انسان چیزهایی داره که در عالم حیوان و جماد و نبات پیدا نمیشه. اون چیه؟ ارزش ها، زیبایی ها، خوبی ها. و عدالت خوب است، ظلم بد است. این خوبی و بدی رو انسان داره میگه. عالم ارزش ها عالم انسانه. حالا انسان به عالم ارزش ها انسان است یا به جنبه طبیعی انسان است؟ سوال من از شما اینه، انسان به اون چه در طبیعت به او داده شده انسان است یا به عالم ارزش هایی که خود اونها رو خلق میکنن؟
یا به عالم ارزش ها انسان میشه.
آفرین بر شما. اگر انسان ارزش ها را نداشت،
بله،
همون که طبیعی بود، خب در حد یه حیوان، حالا یه قدر بالاتر، حالا میگیم یه ذره بالاتر، تمام آثار طبیعت حیوانی رو داشت. اما اونی که به انسان والایی و بالایی و تعالی میدهد، ارزش هاست یا طبیعته؟
ارزش هاست. حالا سوال این ارزش ها رو انسان خودش خلق میکنه یا ارزش ها هستن که انسان رو تعریف؟
صد آفرین، سوال خوبیه. تمام بحث اشعریت و اعتزال همین بوده.
همین بوده.
خوبی ها بدی ها هستن که انسان بهش میرسه یا انسان ارزش گذاری میکنه و خلق میکنه.
آفرین.
این یه بحث طولانی است که خیلی واردش نمیشیم، ولی علل اجمال به شما بگم، اما از این که خلق کنه انسان یا کشف کنه، حتی کشفش هم فقط انسان کشف میکنه، هیچ موجود دیگری ارزش ها رو کشف نمیکنه، حتی اگر بپذیریم که خوب و بدی مستقلا و در نسل هم هستن.
نکته قشنگ.
کشفش مال انسانه. حالا انسان برای ارزش ها بیشتر احترام قائل است یا برای طبیعت خود؟ اینو جواب بده. انسان چون به ارزش ها انسانه، نه به طبیعت، به طبیعت هم هست اما در طبیعت با موجودات که شریکه، اما انسانیتش به ارزش ها انسانیته یا به طبیعتش؟
خب به انسانیته، به ارزش ها انسانه.
به ارزش ها انسانه. حالا برای ارزش ها بیشتر احترام قائله برای طبیعتش؟
متاسفانه برعکس.
نه، در همه انسان ها نه،
بعضی ها بله، ولی غالبا
انسان های عاقل
وارسته بله.
درست اندیش برای ارزش ها. حالا بگو تو از من بپرس چرا؟
چرا؟
برای که انسان برای یک ارزشی جان خودشو از دست میده. نمیده یا نمیده؟ آدمی که میرن در راه ایدهشون ارزش های انسانشون کشته میشن، میرن کشته میشن یا نمیشن؟
چرا؟
برای چی کشته میشه؟ کشته میشه طبیعتشو از دست میده، وجودشو از دست میده. برای چی؟
برای عقیدهش، ارزش ها.
برای ارزش ها. پس ارزش ها در نظرش مهمتر یا طبیعت؟
ارزش
ها. ارزش ها. ارزش ها والاترن، چون اصلا انسانیتش به ارزش هاست. اگه این ارزش ها نبودن که عرض کردیم در حد یه حیوان تنزل میکرد. والایی و بالایی به ارزش هاست. تو اینجا درست شد؟ حالا برسیم به مطلب حاجی. تکلیف ها در ارزش ها تعیین پیدا میکنن. تکالیف شرعی ارزشند یا هستیان؟
ارزشند.
ارزشند. باید چنین باشه، باید نماز بخوانی، باید روز، باید عدالت پیشه کنی، نباید ظلم کنی، این ارزشه یا طبیعته؟
ارزشه.
تمام تکالیف دینی در هر دینی،
اما ارزش
یهودی و مسیحی و مسلمان، تکالیف ارزشند. خب ارزش انسان به ارزش هاست و ارزش ها در تکالیف تعین پیدا می کنند. اینه که جناب حاجی میگه در این دو سفر، حالا برگردیم به سفرهای چهارگانه، آمدن از حق تعالی تا به مقام طبیعت، تجلیات حق رو میگه آمده، تجلیات حق آمده تا مقام طبیعت و هیولا، ماده نخستین عالم طبیعت،
این
تکوینی بوده آمده. حالا که انسان دوباره میخواد به اصل برگرده، تکوینی است یا تکلیفی؟
تکلیفی.
با ارزش باید بره بالا، یعنی باید بفهمه، آگاهانه باید بره. طبیعت بر نمیگرده. چی بر میگرده؟
ارزش های انسان.
ارزش ها. ارزش ها به چی وابسته است؟
به انسان.
به آگاهی. انسان اگر آگاهی نداشت ارزش داشت؟
نه.
انسان اگر آگاهی نداشت میفهمید عدالت خوبه؟
نه.
انسان اگر آگاهی نداشت میفهمید که ظلم بده؟ پس آگاهی. حالا دوباره برمیگردیم به اینجا، انسان ارزشش به آگاهی هاست یا به تن و بدنه؟
به آگاهی و عقلانیتش.
تمام شد. وسعت عالم آگاهی های انسان بیشتره یا وسعت طبیعتش؟
آگاهی هایش.
انسان از نظر طبیعت چقدر وسعت داره؟
زیاد نداره، به اندازه
صندلی جا میگیره.
بله.
ها؟ اما آگاهی ها چقدر زیاده؟
بیکرانه.
حد و اندازه داره؟ سوال دیگر، انسان به حسب طبیعت تمام آثار طبیعت رو داره، یعنی سنگینه، انسان وزن داره یا نداره؟ جامده، وزن داره، جا میگیره، همه خصوصیاتی که در یه جسم هست. یه جسم جا میخواد، مکان میخواد، زمان میخواد، صلابت داره، سخته، نشکنه، همه آثار در یه جسم. این میز جا میخواد، زمان میخواد، مکان میخواد، نشکنه هم هست، البته با سختی باید شکستش. تمام آثار یک طبیعی موجود طبیعی در بدن انسان هست، جا میخواد، مکان میخواد، قابل شکستنه، جامده. حالا گاهی هم حالا جامده هم نباشه، بالاخره صلب، سخته. اما فکر آدم چطور؟ فکر سخته یا نه؟ فکر جامده؟
نه،
متاسفانه بعضی ها ممکنه جامد باشن، ولی فکر به حسب ذات جامده یا نه؟
نه،
رها و آزاده. فکر چقدر آزاده؟
بیاد تا اندازه.
چقدر باید آزاد باشه فکر؟
اصلا فکر یعنی آزادی.
آفرین بر شما. فکر یعنی آزادی. اگه فکر منجمد شد مسخ شده،
یه فکر نیست.
فکر اگه منجمد شد یخ زد. منجمد یعنی یخ، آب. یخ آب تا مادم که یخ نزده روانه دیگه، نه؟
بله.
وقتی یخ زد چطور میشه؟
دیگه هیچ، منجمد،
سخت و سفته دیگه. فکر تا مادمی که منجمد نشده روانه، گوش میده حرفا رو.
بله.
فکر میکنه، فکر تازه ابداع میکنه، حرفای خوب میشنوه، حرکت داره. ولی وقتی منجمد شد چی میشه؟ مثل یخ میشه دیگه، افسرده میشه دیگه، حرکت نداره. حالا انسان از نظر بدن وسعت داره و گسترده است و فراگیره، یا از نظر اندیشه؟
اندیشه.
بدنش چقدر گسترده است بدن انسان؟
محدوده.
محدود، در غایت محدود، در غایت ضعف. اندیشه چقدر گسترده است؟
بی نهایت.
بی نهایت.
خلق الانسان و ضعیف.
یه سوال دیگه، انسان قوی ترین موجوداته یا ضعیف ترین موجوداته؟ جواب بده.
به کدوم اعتبار؟
ها، برکلا، خوب سوال کردی.
به اعتبار
انسان به یک اعتبار ضعیف ترین موجوده. خیلی نباید خودشو جست بگیره من قوی.
خلق
الانسان و ضعیف. یعنی با یه پشه حالش بد میشه، یه پشه نیش بهش بزنه حالش بد میشه، یه سرماخوردگی پیدا کنه میفته حالش بد میشه، ضعیفه. یه سرماخوردگی مختصر، این ضعیف. پس از نظر بدنی ضعیف ترین موجوده، اما از نظر فکری چی؟ ضعیف ترین یا قوی ترین؟
قوی ترین.
در هماوردی با انسان چه موجودی از نظر اندیشه در این عالم به قدرت انسان میرسه؟
ایش.
یه موجود پیدا کن که در عالم فکر و اندیشه با انسان هماورد باشه، پیدا کن.
رسد آدمی به جایی.
چقدر این وسعت عالم اندیشهش گسترده است و چقدر در اندیشه نیرومنده. میدونی چقدر انسان در عالم اندیشه؟
سعدی میگه رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند. خود خدا رو ندیدن، این بیاندازگی انسانه دیگه.
نه، این دوتا معنی، بجز خدا نبیند، جز حق تعالی رو نبیند، یعنی فقط حق میبینه.
چون خدا بیکرانه است.
این بیکرانه است. خدا وقتی خدا رو ببینه همه چیز دیده. میشه در میبینیم که خدا فقط اونو میبینه، هیچ که دیگه نمیبینه. حالا این دو جور هم میشه معنی کرد، به جز خدا نبیند یعنی فقط خدا رو میبینه و همه چیز رو در پرتو نور حق میبینه. این خیلی بالاست. میتونه بگیم که خداوند فقط اونو میبینه، یعنی اینقدر مقامش بالاست که هیچ چشمی نمیتونه اونو ببینه. حالا این دیگه ما نمیخوایم وارد شعر، تفسیر شعر سعدی بشیم. عرض کنم که میخوام وسعت عالم اندیشه، حالا از نظر اندیشه و آزادی فکر انسان قوی تری موجود هست یا نه؟
بله.
چه موجودیم در حد انسان میتونه قدرت اندیشه داشته باشه؟
هیچ.
در این عالم؟
نه، هیچ.
چرا در عالم دیگه هم نه؟ ببینم، قدرت اندیشه فرشتگان بیشتره یا انسان؟
انسان بیشتره.
قدرت اندیشه ملائکه بیشتر بوده، حضرت ختم مرتبه؟
حضرت ختمی.
پس انسان بالاتره.
بله.
چه موجودی هم پای انسان این اندازه وسعت داره اندیشه‌اش؟ علل اطلاق غیر از حق تعالی هیچ موجودی. اما بدنش چقدر ضعیفه؟
ضعیفه.
و به همون اندازه که عرض کرده استاد... با یه پشه از پا در میاد.
یه سوال خوب اینجا مطرح شد که انسان ارزش ها رو کشف میکنه ولی خلق نمیکنه.
بعضیش هم خلق میکنه.
اینجاست که ضرورت وحی و ارسال رسول و انزال کتب معنی پیدا میکنه.
بله همینطوره.
که همین نکته رو این بزرگوار اینجا اشاره میکنه. میگه به همین دلیل چون هم مقام تکفین و تکلیف را بعد از بقاء بالله و صحف بعد المحف کامل کرد، مأمور شد که بیاد به جهت تکمیل و ارشاد خلق.
بله بله بله.
خیلی نکته مهمه.
این یعنی این ارزش ها رو که انسان عظمتش به ارزش هاست، انسان تعالیش به ارزش هاشه و لازم کردیم صرف نظر ارزش های طبیعتی بیش نی، اینو انبیا از جانب خدا آوردن. بله خود خداوند ارزش ها رو گفت و انسان ها از قول پیغمبران کشف میکنن ارزش ها رو. و این سفر همین تکلیفی است که حاجی اشاره کرد. که این سفر من الخلق الی الحق، اون سفر اول از حق به خلق آمدنه، این سفر دوم از خلق به سوی حق رفتنه.
نکته جالب اینه که واقعا حالا بعدا ادامه میدیم تو بحث، میگه در اینی که با عالم طبیعت قرین میشوند اون ساحت عبیت و اند ربی رو هم دارن.
معلومه.
و این احاطه است که این آلوده به دنیا هم نمیشن. عبیت و اند ربی
یطعمنی و یسقینی.
یسقینی خیلی معنی،
خیلی مقامه.
این طعام و شراب هم طعام و شراب
الهی است. اونجا دیگه هیچ موجودی راه نداره جز حضرت حق و حضرت ختم مرتبات.
یعنی مدام اون ارزش‌ها
داره. مقام خلوت انسان با حق.
یعنی مدام اون ارزش‌ها داره تراوش میشه بر جان پیامبر.
اون اطعام و اسقا هم دائمیه.
احسن.
یعنی اون چه اطعامیه و چه اسقایی.
بله مولوی هم زیبا گفت امت احمد که هستی دست کرام، هست باقی تا قیامت این طعام.
این طعام اصلا
چون عبی تو اندربی فاش شد یوت امو یسقی کفایت زاش شد. چقدر قشنگ.
خیلی اون خیلی بالاترین مقام انسانیه.
پس هیچ موقع نبوت همچنان ادامه داره از بوده.
نبوت ختم میشه، ولایت ادامه داره. ولایت باطن نبوت،
آثار نبوت در ولایت تحقق پیدا.
ولایت باطن نبوت، اون باطن نبوت که ولایت همیشه تا ابد هست. احسن. اما نبوت ختم شد،
شد آثارش در ولایت.
بله آثار
ادامه داره.
ولایت اصلا باطنشه، ولایت کمتر از نبوت نی.
چقدر قشنگ.
ولایت ادامه داره تا ابد.
حالا همین ادامه میدیم، یه میان برنامه ببینیم. استاد به جای خوبی رسید این بحث که نبوت تمام میشه اما آثار نبوت در ولایت تداوم پیدا میکنه. اینجاست که این بزرگوارم میفرماید که حضرت علی علیه السلام که حسنه ای حسنات سید المرسلین از حیث هیتت و کلیت است. یعنی ولایت همون ساحت احاطه و کلیت،
یعنی اون قرب به حق تعالی ها. مقام یطعمنی و یسقینی یعنی مقام فنا فی الله به اصطلاح عرفا، اونجا که همه چیز پشت سر گذاشته فقط به. ببین اون شخص کامل کسی است که همه چیز را پشت سر گذاشته و به حق رسید و جز حق نمیبینه. احسن. همه چیز ورای وجودشه و فقط حق را میبینه.
احسن.
اون مقام یطعمنی و یسقینی و مقام قرب اونجا
و از روحانیت خود خبر داد. آه. که کنتو مع جمیع الانبیا سرن و مع خاتم الانبیا جهرا.
چه کلام عجیبی است این، چه کلام عجیبی.
چقدر محیدین با این کلمه
حالا
حال میکنه.
این باید کتاب ها در باله همین جمله از حضرت امیر نوشته بشه. ببین حضرت امیر داره میگه به کی داره میگه؟ به حضرت ختم مرتبت. میگه یا رسول الله، درسته من در یه روز متولد شدم اینجا هستم پیش شما، ولی من با همه پیغمبران از حضرت آدم تا شما بودم. من با همه پیغمبران بودم.
کنتو ولی یا
ولی چجوری بودم؟ سرن. توجه کن این کلمه سرن، کنتو مع الانبیاء سرن. من با هر پیغمبری که در این عالم آمد از حضرت آدم تا نوح و ابراهیم و موسی و عیسی باشون بودم. حضرت امیر با اینا بوده، اما چجوری با اونا بوده؟ سرن. یعنی در باطن اونا من بودم، اما حالا با شما جهرن هستم. گوش بده چقدر حرف. میگه با اونا پنهان بودم، با شما ظاهر شدم در حضور شما. یعنی از سر به علن آمدم، از باطن به ظاهر آمدم. کنتو مع الانبیاء سرن.
احسن.
با همه پیغمبران در باطن بودم، شاید اونو من نمیدیدن، در باطنشون بودم، باشون بودم، با همشون. اما حالا با شما در ظاهرم ظاهر شدم، اومدم با شما دارم حرف میزنم.
خیلی قشنگ معنی کرد.
ببین این معنی دیگه بهتر از این از امامت نمیشه صحبت کرد.
به همین دلیل در شأن اوست که باب مدینه النبی باشه.
باب
چون از باطن به ظاهر آمدن
مدینه، وقت اینجا مدینه رو چقدر قشنگ، باب مدینه یعنی نبوت، چون همه ارزش های الهی را آورده مدینه است. مدینه تمدنه. ببین انسان با ارزش ها متمدن میشه یا با خواسته های نفسانی؟
با متمدن.
با تمدن. تمدن با ارزش ها تمدن میشه یا بدون ارزش ها؟
با ارزش ها.
ارزش ها رو کی آورد؟ خاتم الانبیا. با ارزش ها تمدن ایجاد میشه. تمدن یعنی مدینه. مدینه یعنی تمدن. مدینه یعنی شهر. تمدن.
احسنت.
با ارزش ها تمدن پیدا شد. خب حالا برای وارد شدن به این تمدن عظیم الهی از چه راهی وارد بشیم؟ باب ورودش کجاست؟
آها،
حضرت مولا علی علیه السلام.
انا مدینتون ال
و علیون
بابها،
یعنی از طریق فرمایشات حضرت امیر می توانی به دروازه تمدن وارد بشوی. اگر نبود این ارزش های الهی
آفره.
انسان با خودش صلح نمی کرد. آقای الله یه نکته من اینجا باز دوباره به ذهنم اومد که بگم. ببین انسان همطور که عرض کردیم تن و بدن داره و ارزش ها و روان و جان. جان جان محل ارزش هاست، تن و بدن هم که همین طبیعت. حالا ارزش ها هم گفتیم خیلی وسیعه. انسان به حکم اینکه ترکیبیست از جان و بدن، از روح و بدن، بدن یه اختزاعاتی داره. بدن اختزاعات بدن چیه؟ اختزاعات طبیعته، چون طبیعیه بدن. بدن چون طبیعیه اختزاع طبیعی داره،
طبیعی.
یعنی خواسته هاش طبیعی. جان چون طبیعی نیست، روح چون طبیعی الهیست، نفخت و فیهم روحی، روح چون الهیست اختزاش الهیه. وقت انسانی که مرکب از این دو اختزاست، این دو اختزا با هم جنگ دارن یا نه؟
بله.
انسان یه اختزاعات طبیعی داره، خواسته های طبیعی. یال ما خواسته های طبیعی رو نمیشماریم، خود شما بلدی.
بله.
چقدر انسان اختزاعات طبیعی داره؟ طبیعتش چه چیزا رو میخواد؟
خیلی چیزا رو.
خیلی چیزا. از اون طرف یه اختزاعات روحانی و الهی و ارزشی داره، اونا هم خیلیه. اینا گاهی با هم تعارض دارن یا ندارن؟
چرا؟
تعارض دارن؟
بله.
این تعارض اختزاعات روحی الهی با اختزاعات طبیعی جسمانی شهوانی در کجا، این میدان جنگ کجاست؟ میدان جنگ کجاست؟
درون انسان.
عجب جنگ وحشتناکی. هیچ جنگی در عالم به این شدت نیست. خوب گوش بده، جنگ رستم و اسفندیار
تمام میشه،
جنگ شرق و غرب، جنگ اول و دوم جهانی به این شدت نبوده. جنگی که کجاست؟ در درون انسانه.
همیشه هم هست.
در درون منشا همیشه هم تمام میشه. حالا این جنگ، در این جنگ کی پیروز خواهد شد؟ این جنگ چگونه خاتمه باید پیدا کنه؟ شما فرمودید هیچ وقت خاتمه پیدا نمی کنه. این جنگ برای همیشه است یا باید روزی به صلح برسه؟
به صلح برسه.
آفرین بر شما. این جنگ در درون انسان باید روزی به صلح برسه. صلحش با چیه؟ با کمال عقل. کمال عقل. وقتی عقل کامل شد این جنگ به صلح میرسد. یعنی خواسته های حیوانی، شهوانی، طبیعی تسلیم اراده و فرمان عقل میشوند. وقتی تسلیم شدن جنگ درونی به صلح مبدل میشه. یه نکته دیگه میخوام عرض کنم. اگر انسان در درون خودش به صلح نرسد، در کره زمین صلح برقرار میشه یا نه؟ جواب
نه، نمیشه.
ها؟ نه. انسان اگر در درون به صلح نرسد، جنگ های بیرونی
تمام نمیشه.
تمامه. صلح کل در کره زمین برقرار میشه.
همینجاست.
منتظرش نباش. مادامی که انسان در درونش به صلح نرسه، اون جنگ درونی رو،
صلح همون بیرنگیه،
به صلح نرساند، یعنی عقل کامل حاکم نشه بر اقتضاعات نفسانی، اون صلح درونی مادامی که به پیروزی نرسد و تحقق پیدا نکند، صلح بیرونی رو انتظار نداشته باش. جنگ بیرونی همچنان ادامه خواهد داشت مادامی که در درون انسان جنگ هست. و تمام جنگ های بیرونی تاریخ در اثر جنگ درونی انسان بوده، چون انسان در درون خودش با خودش صلح نکرده. پس اول ما باید چکار بکنیم؟ برونیم ما انسان ها بریم در درون خودمون با خودمون سوال کنیم، میریم یا نه؟
متاسفانه
نمیریم با خودمون سوال کنیم. اگه این سردمداران دولت ها سران عالم با خودشون صلح میکردند، با یک دیگه هم صلح میکردند، چون با خودشون صلح ندارن، با خودشون صلح ندارن، در درونشون جنگ بیرونی شروع میشه دیگه. حالا هر لحظه ممکنه آتش جنگ شعله ور بشه،
جنگ با خشم و شهوتشون دارن.
همینه، مادامی که در درون انسان ها صلح برقرار نشود، جنگ بیرونی همچنان ادامه خواهد داشت. این هم مطلبی که من از مطلب حاجی استفاده میکنم.
اون سلطان از درویش خواست که از او چیزی بخواهد، گفت من دو تا بنده دارم که اون تو بر تو امیرن. گفت دو بنده دارم و وان دو حقیر، هر دو بر تو حاکمانند و امیر. گفت شه اون دو کیان؟ این ذلت است. گفت یکی خشم است و دیگر شهوت است.
خشم و شهوت،
اینایی که نمیتونن با خودشون کنار بیان، مادام با خشم و شهوتشون
نمیتونن، با خشم و شهوتشون نمیتونن
در آتش خشم و شهوت خودشون دیگران هم میسوزن.
همینه، چون خودشون اسیر خشم و شهوت میشن، اون شعله میاد بیرون، دیگران با آتش آره. میزنه.
چقدر قشنگ این حدیث رو معنی کرد. چون پیامبر ما با جمیع انبیا مولا سرن بود و با پیامبر ما جهرن، یعنی همه چیز میخواد از باطن به ظاهر بیاورد.
میگه اون چه در باطن بود به ظاهر رسید.
خیلی حرف.
ببین شعر، یه وقت در همین برنامه شعر عمان سامانی رو خوندم.
آره.
حالا دوباره مختزی اقتدام کنم. آره. که بخونم یه بیت پیشتر.
آره.
اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هر چه بود آمد.
احسن.
اینه که میفهمه شیعان علی ولی الله.
مولا مولوی هم زیبا میگه نه. میگه باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسد با تو قشورن در لباب.
قشورن در لباب.
باز باش ای باب رحمت تا احد، بارگاه ماله کفن احد. تو کجا مقام مولا رو میبره؟ ای تو بارگاه احدیتی. اینم قشنگ،
این مقام حضرت امیره. خب بعضی که نمیفهمن فکر کنن که ما یه چیزایی مثلا بافتیم، اینا یه واقعیاته. این حدیث اینه، در حضور پیغمبر گفت. این همه محدثین ما نوشتن و این کلام رو از امیر علیه السلام به خود پیغمبر گفت. گفت یا رسول الله کنتم مع الانبیاء سرا و معک جهرا
و مع خاتم الانبیاء جهرا.
خاتم
به ساحت خاتمیتش.
آره، یعنی هر چه در پس،
یعنی من ظهور خاتمیت تو هم. اینی که ما شیعه ها میگیم که خاتمیت نبوت در ولایت امیرالمؤمنین و امامت او تجلی کرد، همینه دیگه.
و این صلح کل باطنی انسان، اگر این واقعا این صلح درونی انسان روزگاری تحقق پیدا بکنه، دیگه جنگ، ریشه جنگ کنده خواهد شد. مادامی که انسان اسیر خشم و شهوت است، هم باره شعله جنگ ممکنه که برافروخته بشه.
کیست مولا اون که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. این ولایت چیز برات آزادی انسان هم هست.
آزادی همطور که در آغاز سخنم عرض کردم، آزادی در اندیشه است. آقای لاریجانی، بدن انسان آزاده یا نه؟
چرا؟
بدن انسان آزاده؟ نه.
نه.
بدن انسان در یه مکان، در یه زمان تحت تاثیر جاذبه است. بدن من تحت تاثیر جاذبه من قرار دارم. من در خلاء که نیستم، در هوام، در زمانم، در مکانم، تحت تاثیر جاذبه‌ام آزاد نیستم. بدن من نمیتونه آزاد باشه، تمام شرایط طبیعت بر بدن من حاکمه. اما فکر من آزاده، یه قید و بند داره.
آزاده، اصلا فکر یعنی آزادی.
فکر یعنی آزادی. بند رقیت سپایت واکند یا واکند، بند رو گشودن، بند رقیت یعنی بردگی. بند بردگی کی گشوده می شود؟ وقتی که فکر شما آزاد باشه. آیا مردم سراغ آزادی فکر میرن یا گرفتار تقلیدهای موهوم هستن؟
تقلیدهای موهوم،
متاسفانه. تقلیدهای موهوم اصلا یه لحظه فرصت فکر کردن به خودشون نمیدن، اصلا وقت ندارن فکر کنن. یا اشتغال روزمره زندگی یا تقلیدهای موهوم، یه چیزی خوشش میاد دیگه گرفتار میشه، مجذوب یه شخصی میشه. بابا نباید فکر، باید اگر انسان فکرش آزاد شد، آزاده. مادامی که فکر در بنده، شما در بندی. کی آزادی؟ وقت که فکرت آزاد باشه، اندیشت آزاد باشه. تعقل آزاد، تعقل آزاد داشتنی آزادیه. تعقل آزاد نباشه آزاد نخواهی شد.
اصلا پیام اصلی همه انبیا هم پیام آزادی است، چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از خدا آزادی است. زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود را با علی مولا نهاد.
مولا نهاد.
من کنتو مولا فهذا علی مولا.
مولا یعنی آزاد.
آره.
وقت میگه آزادی از خداست، چرا خود چرا آزادی از خدا؟ اینم جواب. چرا آزادی از خداست؟ خب بدنم از خداست، ولی بدن آزاده. آزادی از خداست یعنی عقل تو رو آفریده، عقل تو آزاده. آفره. عقل آزاده یا گرفتار؟ جواب بده ببینم.
آزاده.
عقل کی آفریده؟
حق تعالی.
پس آزادی از کیه؟
حق تعالی.
تمام شد. عقل بهت داده که آزاد باشی. آره. عقل بهت داده که مختار باشی و آزاد.
ای گروه مؤمنان شادی کنید. مثل سرو و سوسن آزادی.
آزادی کنید.
مؤمنین باید آزادی
کنید. یعنی عاقل باشین.
آره.
چون... یعنی عاقل باشین. اگه عاقل بودین آزادی.
آزادی. چقدر قشنگ. خیلی زیبا این حدیثو. و حدیث انا مدینه تل ان و علی بابا ها هم خوب معنی کرد. تا همه چیز از ظاهر به باطن و از باطن به ظاهر و از سر به لباب.
از لباب یعنی باطن.
آره.
لباب یعنی مغز.
مغز.
از قشر گردو، از پوست گردو به مغز گردو.
و چون نبی اولین تعیین از احدیت است، پس علی علیه السلام بارگاه احدیت است.
بارگاه احدیت. اینجا حضرت ختم مرتبه، چون عقل کله اولین تعیینه. عرض کردیم اولین مخلوق چیه؟ عقل کله. و حضرت ختم مرتبه ظهور عقل کله، پس اولین تعیینه. و حالا از تعمیر چون متحده با حضرت ختم مرتبه چه بارگاه، توجه کن، بارگاه احدیت.
بارگاه ما له کف احد.
بارگاه احدیت یعنی تعیین حضرت ختم مرتبه در این بارگاهه.
احسن.
سبحان العظیم، عجب حرفی. بارگاه احدیت.
باز باشه باب رحمت تا احد. باب رحمت. بارگاه ما له کف احد.
بارگاه ما له کف احد. این بارگاه همینه که له ما له کف احد یعنی نظیر نداره. صادر اول، مخلوق اول، شبیه نداره، نظیر نداره، مثل نداره. اینجا بارگاهه. چه بارگاهی از این بالاتر هست؟
هیچ.
لم یکن کف احد.
لم یکن کف احد.
این مقام احدیت حق تعالی.
خیلی جالب. یا علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگ و از اون چه دیده ای.
ببین دوباره هم که عرض کردم، حالا اونا رو من گفتم، اینجا دیگه خود شعرم.
آره.
یا علی که جمله عقل و دیده ای. حضرت امیر میگه تو فقط عقلی. بدنم، حضرت امیر بدنم داشته. خب بدنش در محراب عبادت شهید شد.
هم عقلی هم مشاهده.
مگه شهید نشد؟ شهید شد. بدن شهید شد. خیلی خوب شهید شد، دفن کرد حضرت مولا رو در نجفش. اما این چی داره میگه؟ ای علی که جمله عقل و دیده یعنی چه؟ یعنی بصیرت. یعنی آگاهی. تو عقلی، عقل کلی، یعنی آزادی مطلقی. ای علی که جمله عقل، این مولوی میگه ها، ما نمیگیم. ای علی که جمله عقل و یعنی همد عقله، همد آزادیه.
شمه ای واگو از اون چه دیده ای.
از اون چه دیده ای. یعنی میخواه بگه عقل هم
عقل که میبینه.
میخواه بگه عقل دیگه مفهومی و اصطلاحی نی.
احسن.
عقلی که رؤیته، عقلی که مشاهده است، یعنی مستقیم داره میبینه.
چقدر ظرفیت داره این عقل.
این چقدر میگه؟
رؤیت.
اونجا مقام شهود عقله. اونجا صغرا کبرا نمیچینه. شهود عقله. عقل و دیده
یعنی... یا تو واگو اون چه عقلت یافته.
آه. اونا رو بگو یا علی.
یا تو واگو اون چه عقلت یافته.
این شعر مولوی رو کمتر کسی دقت کرده.
یا بگویم اون چه بر من تافته. یعنی هیچ یافته بدون تافته نیست.
همینطوره.
مولا هم یافته است هم تافته.
هم تافته.
چقدر ولایت رو خوب معنی کرد.
خیلی قشنگ.
بعد میگه هر دو حضرت ختمی و مولا علی وحدت در کسرت و کسرت در وحدت مثل دو کفه المیزان المتساویتین و قبلته بین المشرق و المغرب. پس آفتاب حقیقت در نزول به قمت و رأس وجود مبارک او سایه نگذاشت و همه نور بود.
ببین چی داره میگه،
کجا رفته؟
نه ببین حاجی داره چی، حاجی سبزواری خدا بید. ببین حالا وحدت در کسرت و کسرت در واخر اینجا صحبت کرده.
بله.
خیلی هم میشه صحبت کرد بارها، اما اینجا یه مثالی زد حاجی که قشنگه، یعنی خیلی ساده میشه فهمید. ببین یه ترازو، یه ترازو که دو تا کپه داره، آقای راجع دو تا کپه داره، این دو تا کثیره یه واحده، دو تا
دو تاست دیگه،
دو تاست کثیره، کثیر از دو تا شروع میشه، هر چی
از دو تا بیشتر،
پس ترازو دو تا کپه داره. خب حالا اگه یک کپش پایین باشه یکی بالا، این دویت باقیه، یک کپ پایین بشه بالا، اما اگه این دو کپه میزان شد چی؟
آه.
تو گویی یکیه. توجه کن دو کپه میزان، اگه یکی پایین یکی بالا دویتش خیلی ظاهره، اما حالا که هم ردیف و میزانه، یکی پایین و بالا نیست، دو تاست در این یکی بودن.
آفرین.
دو تاست که کار یکی داره میکنه و یکیست که دو تاست. یعنی وزن، هم وزنه دیگه، یکیه، یه وحدته، دو تا کفه داره، دو تاست که هم وزنه، این یکی در دو تا، دو تا در یکی، اما اگه پایین و بالا باشه کثرت فقط، وحدتی در پایین و بالا، وحدت هست یا کثرت؟ در پایین و بالا بودن کثرت فقط،
بله.
اما هم ردیف و میزان بودن، وحدتی در کثرت و کثرتی در وحدت.
خیلی جالب بود.
ببین چقدر مثال قشنگی زده،
توضیح شما قشنگ بود. یعنی مولا امیرالمومنین ولایتش آنچنان منطبق بر نبوتی که سایه برای
میزان حضرت امیر، میزان عالمه.
چقدر قشنگ.
وحدت، یعنی حضرت امیر وحدتی است، این عالم رو متحد میکنه. اگه کسی حضرت امیر رو بشناسه، این عالم
دو سر خط حلقه هستی
به حقیقت به هم تو پیوسته.
تو پیوسته. چقدر قشنگ.
و اون کس در وحدت تجلی پیدا میکنه.
او ایدی بهتر از این نبود اصلا.
همه کسرات عالم در روح مولا علی علیه السلام تجلی میکنه.
خیلی استفاده کردیم. ایدی خوبی بود در ایدی قدیر خم. بله بسیار. مرا از خاک لیلا آفریدن، نه از آدم، نه حوا آفریدن، همه قالوا بلا گفتند و مستن، مرا سرمست مولا آفریدن. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.